انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
روز همتون بخیر، خسته هم نباشید. ساعت الان 10:59 است. از رادیو تهران با شما صحبت میکنم. در ساعت پیش رو برنامه بازار تهران با موضوع قیمت لبنیات، برنامه زنده باغ فردوس با موضوع احکام مربوط به اموال دولتی و پل مدیریت امروز در خصوص منطقه شمیرانات تهران به شما تقدیم خواهد شد. لطفاً همچنان شنونده رادیو تهران، صدای پایتخت، بر روی موج اف ام ردیف 94 باشید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو عنا نقتل جميعا.
الله متعال میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
آنچه که این لحظه به شما تقدیم میشه از رادیو تهران، برنامه زنده بازار تهران. لطفاً بشنوید.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و مجله اقتصادی بازار تهران. و اما امروز دوشنبه 22 آبان 1402 با شما همراه هستیم با تازه ترین اخبار در حوزه اقتصادی و البته پیگیری چند خبر و چند رویداد اقتصادی. در بخشی از برنامه گزارشی خواهیم داشت درباره قراردادهای فکتورینگ، گزارشی هم درباره قیمت نان خواهیم شنید، صحبت‌های آقای محسن جلال‌پور رو خواهیم شنید در خصوص بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سهام. گفتگویی خواهیم داشت با آقای حاجی‌وند، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره واریز وجه بدون محدودیت در معاملات بورسی. درباره افزایش قیمت لبنیات که حالا خب بعضی ها تایید میکنن از جمله مصرف کننده ها و بعضی ها تکذیب، گفتگویی انجام خواهیم داد با سخنگوی صنایع لبنی ایران و با آقای دکتر قنادباشی هم همراه خواهیم شد، کارشناس مسائل خاورمیانه، پیرامون برداشت ها و در واقع دستاورد های مفیدی که در نشست اکو شامل حال کشورمون شده که انشالله حتما خواهیم پرداخت. این نکته رو هم عرض بکنم خدمت شما عزیزان که امروز چون میخواییم راجع به قیمت نان هم صحبت بکنیم، شما عزیزان همراه ما هم میتونید از شواهد خودتون پیرامون این موضوع حتما برای ما صحبت بکنید. به سامانه پیامکی ما 3094 پیام هاتون رو ارسال بفرمایید. نظر شما چیه؟ آیا قیمت نان افزایشی پیدا کرده یا خیر؟ و راجع به کیفیتش هم حتما برای ما صحبت کنید. خب بریم صحبت های آقای محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران رو در خصوص بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سهام بشنویم.
در مورد بورس دقیقاً اتفاقی که سال 99 افتاد، کاملا فضای عمومی و اعتماد عمومی رو از بورس به جد برگردان. بعدها خبرهایی که پشت این قضیه آمد بیشتر قضیه رو ناگوار کرد و اصلا برای ماها تأسف آور بود که یه مجموعه‌ای که میتواند یه بخش عمده‌ای از سرمایه رو جذب کنه، یه بخش عمده‌ای از نیازهای سرمایه یه مجموعه دیگه رو تأمین کنه و میتونه یک عامل رشد باشه، طوری باش برخورد میشه که اصلا هیچ اعتمادی و اعتباری در جامعه نداره. بله، از سال 99 تا همین الان ما هنوز و اعتماد و اعتبار رو به بورس نتونستیم برگردونیم، زمینی که امسال هم طور که میفرمایید این اتفاقات افتاد و اصلا معنای بورس یعنی شفافیت. اصولا اگر قرار است قیمت مواد، قیمت خوراک پتروشیمی افزایش پیدا کنه، قبل از اینکه به کارخانه و به جریانات عرض کنم که اجرایی این باید منتقل بشه و اطلاع داده بشه، باید در فضای عمومی نشر داده بشه. یعنی این یکی از خصوصیاتی کسی که در بورس سرمایه گذاری میکنه، میگه آقا من دارم با چشم روشن سرمایه گذاری میکنم، اگه میخواستم برم یه جایی که ریسک داشته باشه که بورس نمیرفتم. اصلا معنای بورس تو شرایط در واقع شفافیت دیگه، یعنی کلیر کار کنه آدم. و خب ما اینا رو میبینیم که اتفاق نمیفته و این بی‌اعتمادی ها رو دامن میزنه و متاسفانه در چند ماه گذشته شرایط خوبی رو نداشته.
خب حالا که این گزارش رو در واقع این گفتگو رو شنیدید، دعوت میکنم از آقای حاجی‌وند، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیر روابط عمومی بورس که بیان به جمع ما. الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن آقای حاجی‌وند. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه آقای حاجی‌وند، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرما و شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون. قرار هست که راجع به واریز وجه بدون محدودیت در معاملات بورسی برای ما صحبت بکنید. آیا این اتفاق جدیدی است؟ تا قبل از این انجام نشده؟ آیا تأثیری خواهد داشت در انشالله درخشش معاملات بورسی یا خیر؟ بفرمایید.
خب همونطور که میدونید تا پیش از این اگر هر کسی میخواست یه وجهی رو واریز کنه به حساب کاربری خودش برای خرید فروش سهام یا اوراق یا هر چیز دیگه در بازار سرمایه، روزانه تا سقف 100 میلیون تومان میتونه حساب خودش رو اصطلاحاً شارژ کنه یا به حساب خودش واریز کنه. و یه چند روزی هستش که تصمیم خوبی رو سازمان بورس گرفته و این محدودیت رو برداشته، یعنی هر کسی به میزانی که مایل باشه میتونه انتقال بده به حساب کاربری خودش برای معاملات. و خب به هر حال ورود نقدینگی رو به بازار سرمایه این تصمیم خوب تسهیل میکنه. از این دسته از تصمیمات هم خب به هر حال به تدریج گرفته میشه و خب به هر حال اثرات خودشون هم دارن. مثلا یکی از تصمیمات خوبی که ابتدای امسال گرفته شد این بود که سود مجامع شرکت‌ها، همونطور که می‌دونید پیشتر بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها بعد از اینکه مجمع رو برگزار می‌کردن سود تخفیف می‌کردن، 8 ماه مجاز بودن، اجازه داشتن یا دلشون می‌خواست تا 8 ماه این رو کش بدن اصطلاحاً یا به حساب واریز نکنن و سر 8 ماه این کار انجام بدن. یه تصمیم خوبی که گرفته شد این هشت ماهه شد 4 ماه. و از این دست تصمیم ها به هر حال میتونه تا حدودی به رونق بازار سرمایه کمک کنه. این تصمیمی هم که به تازگی گرفتم، اونطور که در موردش صحبت کردیم، شاید بگیم که شاه بیتش اینه که ورود نقدینگی رو به بازار سرمایه تسهیل میکنه.
بله، بسیار امیدوارم که البته همونطور که شما هم فرمودید و حالا حتما اونهایی که در بورس فعالیت دارند امیدوار هستن، اشاره که چنین تصمیم هایی برسه به اونجایی که خب به هر حال هم فعالیت ها و معاملات بورس رو رونق ببخشه و همین که خب اون سودی رو که همه شاید تصورش رو میکردن و انتظارش رو داشتن برگرده به معاملات بورس. آقای حاجی بند، راجع به سود سهام عدالت هم میتونیم با شما گفتگو بکنیم. گفتن نیست که 2 مرحله قرار هست که این سود واریز بشه، این رو اگر اطلاعاتی دارین برای ما و شنونده هامون بفرمایید راجبش.
خواهش میکنم. خب در مورد سهام عدالت هم همین گونه است. یک سری شرکت ها هستن که بخشی از سهام خودشون رو اختصاص دادن به سهام عدالت. هر سال مجمع که برگزار میشه، این دست از شرکت ها هم که سود خودشون رو تقسیم میکنن یا تعیین میکنن، یه مهلت قانونی دارن که این سود باید دریافت بشه و بعد هم به حساب سهامداران عدالت واریز میشه. امسال هم این فایده مستثنا نیست. بسیاری از این شرکت ها مجامع خودشون رو برگزار کردن. چند تا دونه از این شرکت ها موندن که ایشالا اون هم در اثر وقت قرار هست مجامعشون برگزار بشه و به تدریج هم در سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی این سود داره دریافت میشه و یه بخشی دریافت شده. بر اساس پیشبینی ها احتمالاً مثل سال گذشته 2 مرحله خواهد بود. در مرحله اول تقریبا حدود 50% واریز میشه و مرحله بعد هم ان شاء الله تا پایان سال به حساب سهامداران عزیز واریز میشه. نکته مهم این هستش که مسئولین سهام عدالت، دارندگان سهام عدالت، هر آن که سهام عدالت داره به هیچ جایی مراجعه نکنه، وجهی رو پرداخت نکنه، روی هیچ لینکی کلیک نکنه،
بله خوب شد که گفتید،
رو نصب نکنه.
بله
بله. وقتی این کلاهبردار عزیز انقدر پیشرفت کردن حساب کاربری یک کسی رو هک میکنن و از طریق اون یه پیغام میدم، مثلا فرض کنید برادر من یه پیغام از سمتش میاد میگه روی این لینک کلیک کن سود سهام عدالتتو بگیر. یعنی میخوام بگم تا این حدم حتی هیچ اقدامی رو انجام ندادم، فقط شماره شبای بانکی که دادن قرار هست از طریق همون سود واریز بشه. از مراجع رسمی مثل رادیو و تلویزیون هم قطعا اطلاع رسانی خوب و گسترده انجام خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای حاجی بند. راجع به روند امروز بورس و تابلو بورس امروز هم میتونید به ما اطلاعاتی بدید، حالا که آمدید روی خط خبر دارید بفرمایید.
روند متعادل خودشو داره تعیین میکنه، هممون هم میدونیم که تحت تاثیر خبرهای مختلف ممکنه که به هر حال بازار سرمایه سمت تغییر پیدا کنه. چه کارهایی توی نهاد ناظر اصطلاحاً سازمان بورس ارکان بازار سرمایه باید انجام بشه؟ از جمله اطلاع رسانی که میکنن، تصمیماتی که مثل همین تصمیماتی که ابتدای برنامه صحبت کردیم، وظیفه به نظر من سهامداران این هستش که به هر حال تحلیل داشته باشن، به هر دلیلی هر سهمی رو بهش مراجعه نکنن، دلیل خاصی داشته باشن، فلسفه داشته باشن. من تو پرانتز یه چیزم یادآور بشم که 2 هفته هست این سامانه متوفیان سهام عدالت ازش رونمایی شده.
بله.
و کسایی که سهامدار عدالت بودن و متاسفانه فوت کردن، وراثشون 1 باید برن انحصار وراثت رو انجام بدن، 2 سجامی بشن.
بله.
3 به درگاه یک پارچه زینفعان مراجعه کنه، یکی از وراث اون شرایطش رو میبینه و بعد به یکی از شعب کارگزاری ها یا دفاتر پیشخوان دولت که اطلاع رسانی هم شده اونجا، حتی اگر یکی از وراث هم مراجعه کنه کافیه، میره کارهای انحصار وراثت رو انجام میده. به محض اینکه کارشون تموم شد، طی چند روز آینده اصل سهام عدالت که برای فرد متوفی بوده بینشون توزیع میشه. سودش هم انشاءالله سال آینده توزیع میشه. اصل سود اگر دیر برن زود برن هیچ اتفاقی براش نمیفته، اصل سهام هم هیچ اتفاقی نمیفته. نکته کلیدی تو این زمینه هم اینه که برای انجام امور مربوط به سهام عدالت متوفیان هم یک ریال نیاز نیست به هیچ کسی بدن.
درسته.
و این رو هم مد نظر قرار بدن که کاملا رایگان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. جناب آقای حاجی بند، دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت بودن که این توضیحات بسیار بسیار دقیق رو برای ما و شما گفتن. خیلی ممنونم ازتون آقای حاجی بند، سپاسگزارم که پاسخگو بودید و همراه ما. روزتون بخیر، موفق باشید.
ممنون،
خداحافظ.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
خب 111 و 14 دقیقه است. در کمال ناباوری الان آقای سیامی مدیر کل دفتر آینده پژوهی مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. می‌خوایم درباره سیاست‌های اقتصاد دریا محور با ایشون گفتگو بکنیم. آقای سیامی سلام می‌کنم به شما، خیلی خیلی خوشحالیم که بالاخره اومدید روی خط برنامه ما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، سرکار خانم نحس آبادی، گوینده محترم و عضو هماهنگی به وجود اومد از سمت لندن بود از شنوندگانتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از که اینقدر مسئولیت پذیر هستید، سپاسگزارم ازتون. آقای سیامی، قرار هست که راجع به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده با هم صحبت بکنیم، حالا بندها و بخش‌های مختلف اون و اینکه خب به هر حال در عمل و اجرا کدام یکی از این بندهای این سیاست کلی اولویت داره بر دیگر بندها و باید زودتر بهش پرداخته بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب همونطور که مستحضر هستید، در بحث اقتصاد دریا کشور پتانسیل های بسیار زیادی رو داره، هم در شمال هم در جنوب. با توجه به شرایط اقلیمی که داریم و جغرافیایی که کشور قرار گرفته، میتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. متاسفانه سهم اقتصاد دریا در جی دی پی کشور سهم بسیار ناچیزی هستش و خب توجهی که مقام معظم رهبری به مسئله اقتصاد دریا کردن، این هدف گذاری رو برای ما قرار داده که ما بتونیم این سهم 2.5% اقتصاد دریا رو ارتقا بدیم و به اعداد متناسبی که در اقتصاد جهانی و در این مسئله مطرح میشه برسونیم. خب همونطور که محتضرید، سیاست‌های نهگانه توسط مقام معظم رهبری مطرح شده و روی مسائل مختلفی تاکید شده. سه بند از این مسائل مستقیما خب در حوزه اقتصادی و وزارتخانه های اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصاد دارایی هستش که بحث سرمایه گذاری جذب و جذب سرمایه گذاری چه در صنایع دریایی چه در کسب و کارهای خرد و کوچکی که در اقتصاد دریا شکل میگیره روش در حقیقت تاکید شده. خب با توجه به این دستوری که از سمت مقام معظم رهبری اومده، کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که قوانین مختلفی که در حوزه دریا و اقتصاد دریا وجود داره رو یک بار دیگه مرور بشه، اینها رو بتونیم تجمیع بکنیم تا بتونیم به هدف گذاری هایی که در اونجا گذاشته شده دست پیدا بکنیم. از جمله این که سهم اقتصاد دریا از سهم جی دی بی کشور باید افزایش پیدا بکنه.
بله انشالله. به هر حال همطور که شما هم فرمودید و با ریزبینی و با دقت مقام معظم رهبری هم در این سیاست‌های ابلاغی واقعا بهش پرداختن و بهش توجه داشتن، ما به قول فرمایش شما ظرفیت‌های فراوانی هم در شمال هم در جنوب کشورمون به لحاظ دریا و خب بنادر اون داریم که باید در این زمینه فعالیت‌های بسیار خوب و شایسته‌ای انجام بشه انشالله از این به بعد. ما خب آقای سیامی کی میتونیم انشالله اولین مرحله توجه و اجرای این سیاست ها رو شاهد باشیم؟
خب اولی مرحله همونطور که مستحضر هستید منطقه مکرانه که در جنوب کشور واقع شده.
بله.
خب همونطور که مستحضر یک دبیرخانه ای داره که ذیل رئیس محترم جمهور هستش که در اونجا یک سری فعالیت های صورت گرفته.
بله.
و الان در دولت پیگیر این هستیم که وزارتخونه های مسئول از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت کشاورزی طرحهایی رو که در حوزه اقتصاد دریا مطرح هستش رو بیارن تأمین مالی انجام بشه تا بتونیم که به اون اهدافی که توسعه منطقه مکران هستش که مد نظر مقام معظم رهبری هم بوده و چندین سال هستش که این دستور خب به خوبی جلو نرفته رو بتونیم در دولت 13 محقق بکنیم. اولین دستور کاری ما در حقیقت توسعه منطقه مکران هستش که هدف گذاری شده و توافقاتی بین وزارتخونه ها انجام شده با دبیرخانه.
بله انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای سیامی، سپاسگزارم که پاسخگو بودید و همراه ما. انشالله که موفق و معید باشید. خدا حافظتون.
تشکر از وقتی که
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا.
بازار تهران. طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی،
گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی
در بازار تهران، رادیو تهران. با بازار تهران
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
با بازار تهران،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران، بازار تهران.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان و همراهان محترم. امروز همطور که خدمتتون اعلام کردیم می‌خوایم راجع به قیمت نان صحبت بکنیم. البته نه تنها قیمت نان، بلکه کیفیتش هم برامون خیلی مهم هست که حتما شما از شواهد میدانی خودتون برای ما صحبت بکنید. 30094 هم سامانه پیامکی ماست. خیلی ممنونم، کلی هم پیغام اومد همین الان و توی همین دقایق برنامه برای سامانه ما. عزیزی نوشتن که در محله امامزاده یحیی منطقه 12 نان سنگک شده 5000 تومان. اعتراض هم که می‌کنی میگه برو شکایت کن به هر جا که میدونی. در خیابان ولیعصر نرسه به میدان تجریش یک نانوایی سنگکی است. یک نان سنگک رو 10 تومن تا 20 تومن میفروشه، کیفیتش هم اصلا خوب نیست. قیمت نان به زور کنجد با کیفیت پایین آرد گران هست. حرف مردم همینه، واقعا نان گران شده. به نظر شما رسیدگی هم در این مورد انجام خواهد شد؟ از وقتی که دستگاه جدید در نانوایی ها نصب شده پول نان کنجدی رو میگیرن اما نون ساده به مردم میدن. به نظر من نانوایی ها سر خود نان رو گران کردن. اعتراض هم که میکنی بعد اعصاب خودت خرد بشه، هیچ اعتنایی نمیکنن و میگن همینه که هست دیگه، نون سنگک توی شهر زیر 5000 تومان پیدا نمیشه. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان. باز هم 30094 سامانه پیام کوتاه ماست در اختیار شما عزیزان برای ما راجع به نان، قیمت نان و البته کیفیت نان صحبت بفرمایید. الان یه گزارش هم داریم در برنامه خودمون درباره نان و قیمتش، بشنویم این گزارش رو.
با بازار تهران
بروز باشید.
ساده چنده؟ 3 تومن نون ساده.
پیدا و پنهان عرضه فراتر از نرخ مصوبه نان.
بربری سمت ساده چنده؟
4 تومن خانم.
4 تومن؟
چند هزار تومنه؟
ساده 2.5.
ندارم خانم، ما ندارم ساده.
نتایج به دست آمده حاصل از حضور در 100 نانوایی سنگکی و بربری در تهران حکایت از آن دارد که بیش از 80% نانوایی ها از نرخ مصوب عبور کردند.
سمت نگاه جمهوری. ساده چنده؟ اینجا زده 2.5. چرا دکتر بزنم؟
اینجا اصلا قیمت نداره، شما
فکر کنید. من اونو میخوام بزنم.
اینو بزن.
خب زده 2.5. چرا نمیدی دستگاهتو رو من ببینم؟
برای چی بدم به شما؟
خب چون اینجا زده 3000 تومان زده. خب چرا من باید 10000 تومان بدم؟ داره گرون فروشی میکنه، چه پرده برخورده؟
وزیر کشور میگوید در برخی استانها که نیاز بود نرخ نان ترمیم شده و با پرداخت کمک هزینه 40% هم افزایش هزینه های نانوایان جبران شده است.
یعنی بر اساس دستگاه های پوز هایی که نصب شده توی اونها مقدار فروش رو حساب میکنه و 30-40% اون رو بهشون پرداخت میکنه.
به گفته او در این شرایط هر گونه عرضه فراتر از نرخ مصوب نان تخلف است.
حتما غیر از اون هر کاری اگر اضافه بر او پرداخت بشه حتما خلاف.
نون ساده الان چند میدی؟
نون ساده 3.5، کنجدی 5 تومن.
الان شما چند خریدی خود نون؟
20000 تومن.
شما 20 تومن
داری؟ 20000.
و 8000 تومن.
8000 تومن داره، یه 20000 تومن.
شما اینجا نون خریدین چند میدن بهتون؟
اینجا 8 تومن کمتر نمیده. 8 تومن تا 10 تومن، بعضی موقع 20 تومن میده.
در صورتی که باید نون ساده 2.5 و کنجدی 3.5.
حالا که امکان نظارت برخط بر نانوایی ها هم با این کارتخوان های هوشمند فراهم شده،
زیرساختی رو فراهم کردیم که نهادهای نظارتی و بازرسی بتونن با اسکن بارکدی که در کارتخوان هوشمند قرار داره عملیات بازرسیشون رو انجام بدن مبتنی بر داده های طرح هوشمند سازی.
انتظار می رود از گران فروشی های رواج یافته در نانوایی ها جلوگیری شود.
با بازار تهران
بروز باشید.
متشکرم از همه شما عزیزانی که در مورد نان، قیمتش و کیفیتش برای ما پیامک ارسال میکنید. اگر که اظهار نظرها و همراهی های شما انشالله به حد نصاب برسه، یعنی واقعا تعدادش انقدری باشه که بشه موضوع برنامه انتخابش کرد، ما حتما فردا سعی میکنیم که برسیم به این موضوع و در موردش صحبت بکنیم. خب البته تعداد پیامک ها کم هم نیست و درد دل های شما هم کم نیست. امیدوارم که انشالله به این تصمیم و به این نتیجه برسیم که در برنامه فردا بپردازیم به این موضوع که آیا نان گران شده، آیا کیفیتش هم همونقدر افزایش پیدا کرده و خوب شده یا خیر. اما بریم به سراغ بحث لبنیات و حالا بحث افزایش قیمتش که یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده در طول یک سال 100% این محصولات قیمتشون افزایش پیدا کرده و سخنگوی صنایع لبنی ایران هم این موضوع رو تکذیب کردن. آقای بنی تبا الان روی خط ارتباطی برنامه ما هستند، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران. آقای بنی تبا سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، ملت شریف ایران. بله
آقا جریان چیه؟ واقعا 100%؟ البته ما که خب داریم لبنیات رو واقعا حالا میخریم دیگه، ولی خب انصافا قیمتش هم گرونه.
ببین همه ما قربانی گرانی، فرقی نمی کنه از من، شما، تولید کننده، ارزم، بقال، چکال، همه
اینو قبول دارم. بله.
همه ما قربانی گرانی،
بله،
قربانی تورمیم، ولی مسئولیت تورم با کسانی است که متولی نظام پولی و مالی کشورم.
بله.
نه من مقصرم، نه مصرف کننده مقصره، نه تولید کننده مقصره، نه صدا و سیما مقصره. این همه ما قربانی این چیزیم، قربانی این تورم هستیم. مسئولیت پولی و مالی کشورم با وزیر اقتصاد، با بانک مرکزی، یعنی اصلا تورم برآمده از این استش که دولت داره مثلا کمبود کسیشو داره بودجهشو داره جبران میکنه از طریق دیگه، اونه که داره پول داره تولید میشه. حالا
درست.
دوستان مجلس ادعا کردن که 100% اصلا همچین چیزی نیست، حد اکثر افزایش قیمت هایی که
بله.
امسال به ما اجازه دادن نظارت برن، هر کیم که تخلف کنه هم ما باش برخورد می‌کنیم، هم نهادهای نظارتی مثل تعزیرات و ارزم به حضورتون که سازمان حمایت باش برخورد می‌کنند.
بله.
حد اکثر 30% بوده.
حد اکثر
از زمانی که اونم این دلایل افزایش هم چی بوده؟
چی بوده؟
برمیگرده به افزایش هزینه تولید. هزینه تولید رو کی اضافه کرده؟ وزارت جهاد. وزارت جهاد گفته است که به حقم گفته دامدارم هزینه‌اش اضافه شده دیگه.
بله.
گفته آقا شیر دامداری از 12 تومن به 15000 تومن، این 25% افزایش. گفته آزم به حضورتون قیمت چربی شیر از ارزم به حضورتون که 150 تومن هر 0.1% به 200 تومن، کلان 220 تومن هم میخرن. ارزم به حضورتون اینم با 33% افزایش. وزارت راه گفته که آقا 30% حمل و نقل. وزارت رفاه گفته که 28% افزایش حقوق.
خب
اینا همش بوده.
خب اینا همون 100% نشد، جمعش
با شیمیا رو دوستان در مجلس مصوب کردن، البته دولت مصوب کرد، مجلس هم به حسب ناظر در دولت دیگه همراهی کردن. پتروشیمیا رو همین کمتر از 2 ماه پیش که ما اقلام بسته‌بندیمون از اون داریم استفاده میکنیم دیگه، از 28500 اگه اشتباه نکنم به 38 خورده افزایش دادن نرخ پتروشیمیا رو. همینجا ما همینجاش بدونیم که ما نرخمون رو تغییر داده باشیم و دوستان تعهد کرده بودن که نرخ‌های هزینه تولید رو ثابت نگه دارن، همینجاش ما حداقل 4% 5% هزینه تولید.
آقا افزایش حوزه محصولات پتروشیمی پس گرفته نشد؟ یعنی در واقع قیمت
رو بر نگه ما الان تا اونجایی که اطلاع داریم این که خیر نشه، الان دارم به همون نرخ دارم میشه.
خب اینم بعد دیگه ما توی صنایع بسته‌بندیمون همچنان توی مواد لبنی و خوراکی مردم همچنان وابسته به صنایع پتروشیمی و نفتی و اینا هستیم. حالا به هر حال این توی این صنعت هم باید
بسته‌بندی.
آها
سرکار خانم،
بله بله.
بسته‌بندی ما الان پتاکه، این محصول پتروشیمی دیگه.
بله بله. میگم این محصولات موافق تر با طبیعت هم باید بالاخره تولید بشه، حالا اون که هیچی. ولی میخوام خدمتتون بگم
اگر قیمت گذاری دست پوری نباشه، شما میتونید رو دستبندی تغییر بدین، اونم هزار جور کار انجام بدی فلان.
آقا مهم اینه که مثلا من 4 تا قالب کره خریدم از فروشگاه شد 100,000 تومان.
بله.
میخوام به شما چی بگم، الان توی به هر حال کره از قبل از سال تا به الان خیلی گرون شده دیگه، الان قیمتش
کاملا درسته، اصلا قابل کتمان نیست.
یعنی همون 100% نیست به نظر شما؟
نه، اصلا گفتن 100%
30%.
آره 30% افزایش بوده، همه محصولات لبنی 30% افزایش داشتن. خب
بله بله.
کره 220 بعضی می‌بینی هست، ببینید فرایند تغییر قیمت هم
بله.
سازمان حمایت باید برن اونجا مستندات بدن که آقا این افزایش هزینه تولید اینجوری، اون بره توی تیک تایید بدنه، بهش تایید بده که بعد شما میتونید قیمتتو تغییر بدید. اصلا یه چیز علکی نیستش.
من واقعا به قول شما باید کنترل بشه. حالا شما خطاب به نماینده مجلس هم فرمودید که اگر قرار
است با کنترل فرق نذاره. ببینید من الان چون موضوعم فرمایشات عزیزان هست در مجلس، گفتن که آقا افزایش پیدا کرد. این افزایش 100% افزایش پیدا کرد. این در تیر ماه 30% افزایش پیدا کرده تا الان هم ثابت. ولی من سوالم اینه آقا، مرغ و تخم مرغ عرضم به حضورتون که همین سال گذشته فقط 4 بار تغییر کرد، امسال هم دوباره تغییرات داشت. یه شونه تخم مرغ الان فکر کنم 110 تومن هست.
حالا البته به نسبت به میزان تأثیرش در زنجیره غذایی خانواده این موضوع اهمیتش خیلی بیشتر میشه، چون لبنیات به هر حال بخشی از مواد غذایی